همت و ایمان شما باعث شد که نفس ملت ایران بازگردد.
پیشواز مسلمانان و رهبر آزادگان جهان.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه برگی از تاریخ است. امروز جمعه 11 آبان 1397 هجری شمسی است، برابر با 23 صفر 1440 هجری قمری و مصادف با 2 نوامبر 2018 میلادی. یکصد و یک سال پیش در چنین روزی 2 نوامبر 1917 اعلامیه استعماری بالفور مبنی بر موافقت انگلستان با تشکیل دولت یهودی در فلسطین منتشر شد. لورد بالفور در آن زمان وزیر امور خارجه انگلستان بود و فلسطین با نظارت دولت استعمارگر انگلیس اداره می شد. بنابر اعلامیه بالفور دولت انگلستان قول داد که موافق تشکیل دولت یهودی در فلسطین باشد و همه کوشش خود را برای تأسیس چنین دولتی به کار برد. سرانجام 31 سال بعد از صدور این اعلامیه استعماری که حقوق همه فلسطینی های مسلمان آزاده را نادیده گرفته بود، دولتی صهیونیستی در فلسطین روی کار آمد و از آن زمان تا کنون مبارزات حق طلبانی مردم مسلمان فلسطین اشغالی برای رهایی همچنان ادامه دارد. یکصد و سی و نه سال پیش در چنین روزی 23 صفر 1301 آیت الله شیخ محمد باقر آقا نجفی اصفهانی از دنیا رفت. او در سال 1234 قمری به دنیا آمد و پس از تحصیل در رشته های مختلف علوم دینی در اصفهان برای تکمیل تحصیلات به نجف رفت. آقا نجفی پس از بازگشت از نجف در اصفهان ساکن شد و به تعلیم و تربیت شاگردان و نگارش کتاب پرداخت. وی دارای نفوذ اجتماعی فراوانی بود، به امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود الهی اهمیت فراوان می داد و با منحرفان مقابله می کرد. به همین دلیل در میان مردم محبوبیت بسیاری داشت. لب الفقه و لب الاصول از کتابهای آیت الله محمد باقر آقا نجفی است. پنجاه و پنج سال پیش در چنین روزی 11 آبان 1342 طیب حاج رضایی و برادرش اسماعیل رضایی به جرم دفاع از امام خمینی رحمت الله علیه و ایفای نقش در نهضت 15 خرداد تیرباران شدند. آنان از بارفروشان میدان بار تهران بودند که از اندیشه های انقلابی و دینی امام خمینی رحمت الله علیه تأثیر گرفتند و در برپایی قیام 15 خرداد 1342 نقش مؤثری داشتند. پس از واقعه 15 خرداد طیب حاج رضایی تحت تعقیب قرار گرفت و فرمانداری نظامی تهران در گزارشی ویژه به شاه اعلام کرد شخص طیب حاج رضایی مسئول اصلی این اقدامات است. از آن پس طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی دستگیر شدند و 5 ماه در زندان حکومت منفور پهلوی زیر شکنجه ها مقاومت کردند. پایمردی آنان به حدی بود که شهادت را بر عفو شاه خائن ترجیح دادند و در دادگاه نظامی به اعدام محکوم و در 11 آبان 1342 تیرباران شدند. بیست و چهار سال پیش در چنین روزی 11 آبان 1373 آیت الله حاج سید رضا صدر درگذشت. او در سال 1299 هجری شمسی در مشهد مقدس به دنیا آمد و مقدمات و سطر را در این شهر فرا گرفت و در 25 سالگی راهی حوزه علمیه قم شد و پس از بهره بردن از محضر عالمان بزرگ این شهر به درجه اجتهاد رسید و از 40 سالگی به تدریس دروس خارج پرداخت. از مرحوم آیت الله صدر کتاب‌های اجتهاد و تقلید و پیشوای شهیدان باقی مانده است. وی در 74 سالگی در تهران از دنیا رفت و پس از تشییع با شکوه در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم
خب صبح جمعه، صبح دلنگیز جمعه است. خیلی ها الان در حال استراحت هستن همچنان، اما خیلی ها مشغول کار و تلاش و خدمت رسانی هستن. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران اسلامی که در حال تلاش هستید در این لحظات صبحگاهی جمعه سلامت باشید. خدا قوت جانانه به همه شما ارزشمندان میگیم و امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید و خیلی خوش اومدید به بخش دوم مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم در این لحظه برنامه نشان صبح هست. قرار هست در این برنامه سخنان ارزشمند آیت الله نجم الدین طبسی رو بشنویم با موضوع بررسی روایات مهدوی. از این لحظه به مدت حلوش 30 دقیقه بشنوید.
دیگر قراره بی تو ماندم نیست در دل، کی می شود روشن ز رویت چشم یار.
نشان صبح،
صبحی دگر می آید ای شب.
بررسی تحقیقی نشانه خاکی مهدوی.
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بررسی روایاتی بود که به آن بعضی ها استناد کردند بر حرمت خروج و قیام قبل از ظهور امام زمان علیه السلام. روایت سومی که با آن استناد شد روایتی بود که آقای متوکل ابن هارون یا متوکل ابن عمیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام امام زمان علیه السلام، ما یخرج احد لیدفع ظلما ریدفع الظلم او ینعش حقا احقاق حق الا استعلمت کل بلیه، بلایا او را احاطه میکن و شکنش میکنه. و کان قیامه زیادتا فی مکروهنا، قیام او مشکلات ما را زیاد میکند و مشکلات شیعه ما را زیاد میکند. این روایت سومتون استناد شد. عرض کردم که این روایت را که معمولا در مقدمه صحیفه سجادیه نقل میکنند، هر کس که صحیفه سجادیه را نقل میکنه سند صحیفه را ای قرار میده. خب ما ناچار شدیم که متن این جریان را بخوانیم. عرض شد که این جریان را، این روایت را آقای ابن متوکل ابن هارون از یحیی بن زید، اصلا اصل جریان اینه و ما روایت را نقل کردیم، منتهی شدیم به اینجا که متوکل میگفت من نامه را، اون صحیفه سجادیه را از یحیی بن زید گرفتم و آمدم مدینه خدمت امام صادق، جریان را نقل کردم، امام گریه کردم و ناراحتشون زیاد شد و بعد فرمودن که خداوند عزوجل ایشون را به اجداد من، به پدرهای من ملحق کند. به خدا قسم ای متوکل ابن هارون، هیچ چیز مانع از این نبود که من دعای را که به تو داده بودم، هیچ چیز مانع از این نشد که به ایشون بدم، جز همون چیزی، همون علتی که خودش بر آن ترسیده بود، به همون علت بر کتاب صحیفه سجاده ترسیده بود. من مانع همین بود که دست او بدم و بعد دست برود. بعد امام فرمود که این صحیفه، اون صحیفه سجاده ای که یحیی به شما داده کو؟ گفتم همینجاست. ففتحتها، باز کردم اون صندوقچه رو، اون به اصلاح چیزی که درش ضعیف است جدی بود خدمت آقا دادم. همین که باز کردن آقا فرمود هذا والله خط عمي زيد، به خدا قسم این خط دست خط عمویم زیده، و دعاء جدی علی ابن الحسین، دعای آقا امام سجاد از جد بزرگوار من. بعد به پسرشان به فرزندشان اسماعیل ثم قال لابنه قم یا اسماعیل فأتنی بالدعاء الذي امرتك بحفظه وصونه، او دعایی که من به تو دستور دادم حفظش کنی، نگهداریش کنی، ازش محافظت کنی، اون دعا رو بعد بیار. فقام اسماعیل، اسماعیل از جاپا شدند و اخرج صحیفتن، رفتن توی به اصطلاح اتاق، صحیفه ای را که مخفی کرده بودن، پنهان کرده بودن، در جای محفوظ نگه داشته بود، آورد. که انها صحیفه التي دفعها الی یحیی، سن دیدم که اصلا مثل که شکل اون صحیفه هم از نظر شکلی حتی شبیه همون صحیفه است که زید به من داده، یحیی بن زید به من داده. خلاصه این صحیفه رو آورد تحویل امام صادق داد. فقد بلغ ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام این صحیفه را بوسیدند و وضعها على عینی، روی دو چشمش گذاشتند و قال هذا خط ابی و املاء جدی بمشهد منی، این خط خط پدر منه و دیکته جد منه در حضور خود من. کدوم صحیفه است این؟ صحیفه ای که امام به اسماعیل فرمودن بردار بیار، و صحیفه ای که پیش امام صادق نگهداری شده بود که متوکل ابن هارون میگیدیم از نظر شکل شمایل شبیه همونی بود که من از یحیی بن زید تحویل گرفته بودم. علاین امام فرمودن که در حضور خود من آقا امام زین العابدین املا کردم و پدر بزرگوان منم می نوشتم. قلت یا ابن رسول الله ان رأیت ان اعرضها مع صحیفت زید و یحیی، اگر اجازه بدید من مقابله کنم بیرم این همونه. فأذن لی فی ذالک، آقا به من اجازه دادن و فرمودن که وقال قد رأیتک لذالک اهلا، از این هم باز یه سری نکات میشه استفاده کرد. هر کس را ائمه طاهرین اهل نمیبینن که بر معارفشون واقف بشه و عارف به معارفشون بشه. سعی کنیم اهلیت پیدا کنیم، لیاقت پیدا کنیم، لیاقت که پیدا شد خودشون عنایت میکنن. خلاصه فرمودن که رأیتو که لذالک اهلا، تو را اهل و سزاوار دیدن. فنظرتو و اذا هما امر واحد، دیدم اصلا یکیه. ولم اجد حرفا منها یخالف ما فی الصحیفه الاخرى، یک کلمه من ندیدم مخالف اونی باشد که یعنی فرق داشته باشد با صحیفه‌ای که پیش من. ثم استأذنت ابا عبدالله فی دفع الصحیفه، خب آقا اون صحیفه را از من نگرفتن، فقط خواستن برهانیش کنم. یه بالاخره این صحیفه خودمونم داریم و این یکیه. خب بعد از آقا اجازه گرفتم که این نامه را، این صحیفه سجادی را تحویل فرزندان عبدالله ابن الحسن بدن، برادرهای یادتون هست که بود بحث شما مطرح که مفصل، بله، محمد ابن عبدالله ابن الحسن که ادعای مهدویت کرده بود و چه مشکلات ایجاد کرد. یحیی ابن زید گفته بود که این بله صحیفه را به برادرهاش بده، یعنی ابراهیم و بله دو تا برادر اسمشون چی بود؟ محمد و ابراهیم. اجازه من به بله کتاب را تحویل این دو تا بدم. استأذنت ابا عبدالله فی دفع الصحیفه الى ابن عبدالله ابن الحسن، اجازه می فرمایید؟ آقا فورا با یک آیه قرآن جواب من را دادن، فرمودن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، شما را امانت داده که به اونها بدید، تحویل اونها بدید. بله نعم فادفعها الیهما، صحیفه را تحویل دو تا بدید. میگه فلما نهضت للقائهما، ما شدم که برم با اونا ملاقات کنم و صحیفه رو تحویلشون بدم. قال لی مکانک بنش، نمیخوام بریم. ثم وجه الى محمد و ابراهیم فجاء، پیکی فرستاد و دوتا خودشون آمدن. فقال هذا میراث عمکما یحیی، این میراث عموی شماست که به شما رسیده است. البته یحیی من ابیه، میراث پدرش. قد خصکما به دون اخوته، اینا یحیی شما را اختصاص به این میراث داده است. و نحن مشترطون علیکما فیه شرطا، امام فرمود ما شرط میکنیم، تحویلش ما میدیم. فقال رحمك الله، قل، بفرمایید شرطتون چیه؟ ما عمل میکنیم به شرط، کتاب رو تحویل میگیم به شرط عمل میکنیم. قل فقولك المقبول، حرف شما رو ما میپذیریم. فقال لا تخرجا بهذه الصحيفه من المدينه، این صحیفه را با خودتون از مدینه نبرید بیرون. قال ولما ذاك، برای چی؟ امام فرمود ان ابن عمكما خاف عليها امرا اخافه انا عليكما، يحيى بن زيد بر این صحیفه از چیزی ترسید که همون چیز من از همون چیز بر شما میترسم. گفتن که انما خافه، که اون آقای یحیی از نگران بود که کشته بشه و این صحیفه از دست بره. امام فهمود همین نگرانی هم من نسبت به شما دارم، یعنی چی؟ شما هم کشته بشید. قال انما خاف عليها حين علم انه يقتل، او ترسید بر صحیفه و تحویل متوکل داد ابن عمر، چون میترسید کشته بشه و صحیفه دستش بره. امام فرمود فقال ابو عبدالله و انتما فلا تأمنا والله، شما هم در امان نیستید، اطمینانی نداشته باشید. فوالله انی لاعلم انکما ستخرجان کما خرج، به خدا قسم من میدانم شما هم دست به قیام میزنید همونطوری که او خروج کرد. و ستقتلان کما قتل، شما هم کشته میشید، سیف رحمتون نبرید. فقاما و هما یقولان لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، همین کلمه رو. فلما خرجا قال لي ابو عبد الله، دو تا پاشدن رفتن، سیفه هم روشون بردن، امانت بود دیگه، تعویض داد. امام فرق رو کرد به من، فرمود یا متوکل کیف قال لك یحیی ابن عمی، قال کیف قال لك یحیی ان عمی محمد ابن علی و ابنه جعفر دعوا الناس الى الحیات و دعوناهم الى الموت. آقا حرف یحیی رو تکرار کرد. یحیی یه تطبیت چی گفت؟ گفت امام باقر و امام صادق مردم رو به سوی زندگی دعوت میکنن، رضا طرفدار دارن، ما مردم به سوی مرگ دعوت میکنیم، رضا طرفدارمون کمه. اینه به تو گفت؟ عرض کردم که نعم اصلحک الله قد قال لی ابن عمک یحیی ذلك، بله بله همین مطلب رو به من گفت. امام فرمود یرحم الله یحیی، خدایشون نبی امرزه، ان ابی حدثنی عن ابی، قضیه ریشهیه، قضیه ریشه داره، اگر ما قیام نمی کنیم این است جریان. فرمودن که اصلح بل اصلحک الله قد قال لی ابن عمک یحیی، بله امام فرمودن که ان ابی امام باقر حدثنی عن ابیه از امام سجاد عن جده علی ابن ابی طالب، البته امام سجاد 2 سال از عمر شریف امیرالمومنین را در کردن، پس روایات امام سجاد معمولا از کیه؟ از امام حسین معمولا. علاین فرمودن که در من روایت کرد از امیرالمومنین که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذته نعسه، یه چی میگن؟ خواب سبک، یه چورتی، اگه تعبیر من درست باشه بعد استفاده میکنم، یه خواب سبکی بهشون دست داد. و هو علی منبره، روی منبر، فرعا فی منامه، در همون لحظه چورت و همون لحظه خواب رؤیای دیدن، در رؤیا چنین دیدن رجالا ینزون علی منبره نزو القرده، اشخاصی همطور که میمون ها میپرن ای بر اون بر مثل میمون ها از پله های منبر میرفتن بالا و سخنرانی میکردن، اما چه میگفتن؟ یردون الناس علی اعقابهم القهقرا، مردم را از دین به سوی جاهلیت برمیگردانیدن. فاستوى رسول الله، پیامبر اکرم از خواب بیدار شدن. این متن روایت است، فاستوى رسول الله صلی الله علیه و آله، توی خود متن جالسا والحزن يعرف في وجهه، اندوه در چهره پیامبر اکرم آشکار بود. در این بین جبرئیل نازل شد، فاتاه جبرائیل علیه السلام بهذه الآیه وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، امتحانه، خوابی که دیدی یک امتحانی بود برای مردم. و الشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، شجره ملعونه امام ثمود يعني بني اميه. فقال يا جبرائيل، این کسانی که میگه از منبر میرن بالا و مردم از دین منحرف میکنن، این کیه؟ چه وقت اتفاق میفته؟ اعلا احدی یکونون و فی زمنی، من هستم و این مردم از دین برمیگردونم؟ جبرئیل عرض کرد لا، ولکن تدور روح الاسلام من مهاجرت، اسلام از محل نقطه هجرت تو شروع به رشد و رواج پیدا میکند. ف تلبث بذلك عشرا، مثل که همون ابتدا بوده، 10 سال در مدینه خواهی بود. ثم تدور رحل الاسلام على رأس 35 من مهاجرك، این رحا اون چی میگن بالاخره آسیا به اسلام متوقف میشه بعد از چی؟ تا دوران امامت علی بن ابی طالب علیه الصلوات المسلمین اللهم صل على محمد و آل، تا 35، یعنی به اصطلاح تا 10 هجری هست، از 10 هجری متوقف میشه تا 35، 35 دوباره شروع میکنن. تدور رحل الاسلام على رأس 35 من مهاجرت، همین 5 سال نکته ببینید نواصب از این 5 سال حکومت امیرالمومنین چه تعبیر میکنن؟ فتنه. حکومت یزید فتنه نیست، حکومت معاویه فتنه نیست، حکومت های قبل از بالاخره امیرالمومنین، اینا هیچ کدام فتنه نیست، تنها فتنه حکومت امیرالمومنین. و حال اکر روایت از جبرئیل نقل میکنه، به پیامبر کم عرض میکنه که بالاخره آسیاب اسلام در این ده سال خود پیامبر اکرم و یه 5 سال امیر مومنین. فتلبث بذالک خمسا، میچرخد، ثم لابد من رحا ضلاله، دیگه بعد از اون میاد آسیابه های میرن، اما اونا شبیه میچرخه اما گمراهیه، هی قائمتون علا قطبها، میچرخد اما زلال است. بعد از اون چیه؟ ملک الفراعنه، خودشونم میگن، خودشونم میگن خلافت 30 سال است، ثم ملکون عضوذ، شاهنشاهیه، پادشاهیه، عضوذ از عضه یعنی گاز میگیره، بعد از اون حکومتیست که عضوذه، خودشون نقل میکنن. بعد نه البته خودشون هم نقل میکنن، بعد مد میفرماد که ثم ملک الفراعنه آل و انزل الله فی ذلك، خداوند عز و جل در ارتباط با این حکومت های باطل این آیه رو نازل کرد، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر تا لیلة القدر خیر من الف شهر. میفرماد این الف شهر همون مدت حکومت امویه، تملکها بنو امیه، 1000 ماه است که یعنی اون یک شب قدر خیر است از 1000 ماه اینها که در اون البته لیلة القدری نباشد، تملک و بنی امیه لیس فیها لیلة القدر. قال فاطلع الله نبیه، خداوند عز و جل پیامبرش را مطلع کرد که بنی امیه تملک سلطان هذه الامه، حکومت شاهی را راه میندازن و ملکها طول هذه المده الف شهر، فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها، کوها در برابر این حکومت بیستن اینا برترن از کوها و به اصطلاح یعنی کسی در برابرشون به ایسته شکست میخوره. دقت کن عبارت را، فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها. یعنی چی؟ یعنی ما در این دوران وظیفه براندازی و قیام در برابر اینها را نداریم، چون پیامبر اکرم به ما فرموده، جبرئیل بهشون فرموده که تکلیف فعلا این نیست. بعد حتی یعدن الله به زوال ملک، تا اراده خداوند عز و جل به زوال ملک اینها تعلق به تاریخ سقوط حکومت امویین و نحوه سقوطشون مطالعه بکنید. خداوند عز و جل اراده کرد ببینید چی میشه. شدن ضرب المثل اذل من اموی یوم عاشورا فی الکوفه. نگاه کنید مجمع الامثال میدانی اینو به عنوان مثال میاره. یه کسیه که میخواد بگن خیلی حقیره، خیلی ذلیله، اینجوری میگن، میگن این ذلیلتر از یه امویست روز عاشورا کجا؟ در کوفه. همین هایی که تجبر و انجهیه و تکبر و غرور داشتن کارشون به کجا کشید؟ اراده خدا بر این بود که اینها زائل بشن. بعد فرمودن که حتی یدار بزامون که و هم فی ذالکه یستشعرون عداوتنا اهل البیت و بغضنا. اینا تو این مدت اصلا شعارشون این بود، سیاستشون، روششون بغض ما بود، عداوت ما بود. من تعجب میکنم از بعضی کسانی که ادعای فضل میکنن توی مقالاتش از اینها تعریف میکنن. آخه اینا کی هستن؟ اینا کی هستن که تو از اینها تعریف بکنی؟ اسلام را اینها بردن اندلس. کدوم اسلام؟ کدوم اسلام اینها بردن اندلس؟ مگه پیامبر اکرم نمیفرماد که یردون الناس علی چی؟ اعقاب. اینو بردن اونجا، جاهلیت رو بردن، گولی چهار تا مسجد رو حبارک الله چهار تا آجر رو هم دیگه گذاشید به نام مسجد، گولی اینو میخوری؟ مگه هر چهار تا آجری رفت بالا به نام مسجد دیگه میشه محترم و طرف کارش هم میشه ارزشمند؟ پس مسجد زرار چی شد؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا بعدش و تفریقا بین بعدش ارصادن لمن حارب الله. سهم این است و اصده پشتیبانی میکنن برای کسانی که دشمنی میکنن با خداوند عز و جل و رسول خدا. خلاصه امام فرمودن که اینها باشون شعارشون، خط مشکشون، سیاستشون دشمنی با ماست. اخبر الله نبیه بما یلقا اهل بیت محمد و اهل مودتهم و شیعتهم منهم. خداوند عزوجل به پیامبرش خبر داد که در این دوران حکومت منحوس امویین اهل بیت چی میکشن، یعنی دوستداران اهل بیت چی میکشن از اینها و شیعیان اینها چی میکشن از اینها. فی ایامهم و ملکهم، یک روایتی است که مرحوم صدوق هم نقلش میکنه که اون آقا به امام سوال میکنه که حالتون در چه حالی هستید، در چه وضعی هستید؟ امام میفهمد که وقت آن نرسیده است که بفهمید ما در چه وضعی هستیم، هنوز روشن نیست براتون ما در چه وضعی هستیم. اصبح خیر الناس بعد رسول الله یسب علی منابرهم. خیر الناس بعد از پیامبر اکرم سر منبر سب میکنن. و اصبحنا کبنی اسرائیل یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم. ببین چی میکنن با ما. بعد فهمودن کسانی که دوستای ما هستن از کار بر کنارشون میکنن، نه تحت فشار قرار میدن، دشمنای ما رو بهشون امکانات میدن، مقربشون میکنن، پست و مقام بهشون. این روایت رو نگاه بکنید. خلاصه امام میفهمد که و انزل الله علم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. دقت کنید، الم تر الى الذين بدلوا چی؟ نعمت الله. امام فرمود نعمت الله محمد و اهل بیته. از کجا میگید نعمت الله؟ یعنی لقد من الله على المؤمنين اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم چی؟ نعمتی. لا تسألون يومئذ عن نعیم، ببینید روایت را، نعیم ولایتنا اهل البیت.